ما هم به اندازه ظرفیت خود و درک ضعیف خود از این تفسیر شریف برحال می توانیم بهره ببریم. در سطوح مختلف مخصوصا سطوح عالی و تخصصی این تفسیر بهتر می شود ازش استفاده کرد، به ویژه کسانی که با دقتهای بیشتر معارف اصولی و معانی بیانی و معارف عقلی ارتباط دارند می توانند بهره های گوناگون از این تفسیر ببرند. آیه اول این سوره مبارکه معارف سنگینی رو در بر داره که در جلسات گذشته ما عرض کردیم که اجمالش اینه: بعد از ذکر حروف مقطعه الف لام را که مرحوم علامه یک بحثی در سوره مبارکه شورا در رابطه با حروف مقطعه دارند که خب نوعا مفسرین در این رابطه مطالبی دارند. نظر شریف مرحوم علامه رضوان الله علیه است که این حروف یک اجمالی است از معارف هر سوره‌ای که در حال آمده به صورت رمزی خدای متعال بیان میکنند. حالا این ارتباط رمزی رو اولا به ذات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله درک میکنند و سپس اون کسانی که علمشون علم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است لسان رمز رو میتوانند درک که البته در روایات هم این بیان مرحوم علامه شواهد تأیید و صدق دارد. در روایات متعدد در توحید صدوق و بهار از این الفاظ ائمه علیهم السلام استفاده هایی کردن. الف رو اشاره به ثانیه حقیقت، لام رو، را رو، همینطور. به هر حال آیه اول که نوعا حروف مقطعه رو یه آیه حساب نمی کنه، اما آیه بعدی یه آیه حساب می کنه. بفهمد که اجمالش اینه، این کتاب، این قرآن آیاتش محکمه، سپس تفصیل داده شده. در بیان این آیه شریفه نظرات مختلفی است که مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل میکنند. متأ دعو مرحوم علامه این است که اساساً الفاظ قرآن رو سر جای خودش معنا میکنه، از کشف غنا پرده برداری از الفاظ ایشون هیچگاه تخطی نمیکنه که اینو ازش به بحث تفسیری تعبیر میشه که هر لفظ آیه این مفهومش بعدش انسجام کلمات یک آیه با هم دیگه که اینا چه مطلبی رو به ما میفهمونن، بعد اینکه این آیه با آیات بعدی ارتباطی داره یا نداره که اینو کلن تعبیر میکنن به سیاق. خب هر گوینده ای وقتی که سخنی میگه این مسائل رو مراعات میکنه و گویش قرآنی هم جدای از گویش های دیگر نیست که متکلمین با مخاطبین دارن، چون حال مخاطب عام آیات قرآنی همه مردم هستن، عرب و غیره. هذا بیان للناس، تازه بیان که بیان هم هست، روشنگره یا روشن روشن است. بیان را اگر معنای لازمش رو بگیریم یعنی روشن، معنای متعدیش رو بگیریم مبین، و که با به تفعیل زایدن مصدرم به این قالب دار اگر خطا نکنم ذهن ادبیاتی ایجاب بکنه. بعد به هر حال این روش مرحوم علامه است. بعد وارد تحلیل معنوی میشه که این جملات چی دلت میکنه، حالا خلاصش این آیه چی میگه. حالا چون بحث کردیم آیه بعدی دومی با آیات بعدی هم مرتبطه، این رو حالا اشارتاً عرض میکنیم. نوعا هم مرحوم علامه در تفسیرشون دعوشون اینه که آیاتی که حتی الامکان یه مضمون رو داره اینا رو می آورن و تفسیر ترتیب می کنن. خب این کتاب، کتاب احکمت آیات، محکم است آیاتش. احکمت از حکمه گرفته شده، استحکام، حکیم، محکم، اینها به حال اشتقاقات یک لفظه که از لفظ ح و کاف و میم که حکم، شاید حکم هم به همین معنا باشه که یک اتقان رو میرسونه. این حکم کرد یعنی سخن به حال متقنی گفت. که این بین پرانتز اینو عرض بکنم که این یک روش ادبیاتی است که الان ادهی یه دوره در این رابطه کتاب نمیشنم که مرحوم علامه این رو تو تفسیرشون دارن قبل از اینکه اونها یه دوره بنویسن و تحقیق که کلمات قرآن منشأ یابی میکنن هر لفظ رو به اون منشأش، وقت اشتقاقات رو به هر معنایی که داشته باشه به اون منشأ برمی‌گردن. مرحوم علامه این رو داره، این رو خیلی در تفسیر شریفشون اعمال میکنن از جهت ادبیاتی و مسائل معنایی رو هم برش مترتب میکنن. به هر حال بلکه آیاتش محکمه، سپس تفصیل داده شده. اینجا تفصیل در برابر احکمت آمده. تفصیل معنی جدا شدن، جدا جدا شدن، مثل اینکه مجمل میدن و تفصیلش بیان میکنن، که تفصیل تبیین مفصل خلاصه یک مجملی است. خب وقتی از ناحیه خدای حکیم، ملت حکیم خبیر، از جانب خدایی که حکیم، حکمه رو عرب به ظرفی اطلاق میکنه که روشو بسته که نمیذاره از خارج انظر چیزی نفوذ بده، که تعبیراتی میکنن متقنه، نفوذ ناپذیره. حکیم یعنی کسی که سخنی میگه نفوذ ناپذیر، یعنی واقعیت میسنجه، اون وقت یه وقت اشتباهی نداره که اشتباهش رو پیدا بکنه، از بیرون نفوذ پیدا بکنه، اشتباهش رو اصلاح بکنه. یه کار محکم همه ضوابطش رو شخص میبینه که خللی نداشته باشه، که با درک خلل برحال کارش رو جبران بکنه، که این درک از بیرون یا خودش به درک جدید برسه یا دیگری این درک رو بهش بده، نفوذ داره میده. ماها نوعا حالا رشد تدریجی داریم، کاری که میکنیم طبقتمون رو کم کم پیدا میکنیم. سخنی که میگیم حکیم مطلق ماها نیست، جز خدای متعال حکیم مطلق
مانند، یا اون کسی که به حکیم مطلق که خدای متعال باشه از نظر قول و فعل متصل بشه، که خب انبیا این چنین هست. حکمت هم یعنی همین، یعنی سخنی مطابق با واقع که خدش ناپذیر باشه. به هر حال خب میبان که این کتاب این چنینه، محکم آیاته، سپس مفصل شده، این سمه تراخیه، تراخی گاهی تراخی زمانیه، گاهی تراخی مکانیه، گاهی تراخی رتبیه. یعنی این بیان میکنه که قرآن دو رتبه داره، یه رتبه متقن و محکم نفوذ ناپذیر، یک رتبه جدا جدا شده، که هر دوش هم به دست خداست، به فیض خداست. خب این یه معرفت بسیار عمیقی رو برای قرآن به ما ارائه میده، این فرمایش مرحوم علامه، که بیان میکنه اجمالا قرآن دو مرتبه داره به طور کلی، یک مرتبه بسیط که جدا جدا نیست، اجزا نداره، یه مرتبه ای که داره اجزاه. منتها یه نکته مهمترش این است که اون مرتبه بسیط با همه اجزا هست، چون تقدم تقدم چیه؟ رتبیه دیگه. تقدم رتبی با معیت زمانی چیه؟ میسازه. میگم تحرکت الید فتحرک المصباح مفتاح، دست حرکت کرد بعد مفتاح هم حرکت کرد. خب این حرکت ها همزمانه، اما این ترتب قطعیه، ترتب حرکت مفتاح بر حرکت، تقدم حرکت دست بر حرکت مفتاح، تأخر حرکت مفتاح از حرکت دست، معیت حرکت حرکتین، همه اینا درست. معیت زمانی، تقدم رتبی، تأخر رتبی. باید که یه حقیقتی داره قرآن که با همه این خلاصه اجزا که تفصیل شده جدا شده هست. مثالش رو عرض میکردیم، بهترین مثال محسوس به معقول نفس انسانی با همه اجزا و قواش، من که من میبینم، من راه میرم، من فکر میکنم، من با همه این اجزا هست، تقدم هم داره از جهت رتبی بر اجزا. حالا اون تقدم از جهت گاهی علیت میاد، گاهی هم از جهت احاطه میاد. اینا اقسام تقدم رتبی است که انشالله اینجا یه جاش نیست و توضیح بدیم. حق تعالی تقدم رتبی بر همه موجودات داره، علیت هم داره. اما نفس انسانی تقدم رتبی بر قوا داره، اما علیت نداره. این عرض کردم این که یه وقت اشتباه نشه، اشکال نشه که قرآن میگه ما این اعضا رو آفریدیم ثم انشأناه خلقا آخر. این از جهت این شکل مادیه که خدا اونطور مقرر کرده که روح انسانی با این بعد از این شرایط مادی نفخ روح بشه، انشاء بشه. حالا اون بحث دیگه است. قرار از اینه مرحوم علامه فال که این چنینه، از ناحیه خدایی که عین علم به واقعیاته. خب تعبیرات دقت بکنید، ما سعی میکنیم حالا ادای مرحوم علامه در بیاریم. مرحوم علامه خب همه الفاظش حساب شده است، هر کلامی رو که ایشون انتخاب میکنه همش هر حسابهای علمی و ادبی و اینهاشو برحال کرده، اون عنایت الهی بهش. حالا ما هم سعی میکنیم این تعبیرات رو در بیان ایشون حفظ بکنیم. این که گفتیم حکیم عین علم به واقعه، ایشون از فرمایش ایشون گرفتیم. ما نوعا حکیم رو طوری معنا میکنیم که علمش مطابق با واقعه در ماها درسته، اما در خدای متعال که واقعیت مخلوق خداست، علم او عین واقعیت میشه دیگه. یه دقت خیلی عجیبی شو مبانی رو باید به دست بیاریم. مبانی مرحوم علامه رو ما اشاره میکنیم، هی روش تکیه میکنیم که دوستان توجه داشته باشن که اینها رو ایشون نمیبافه. بگیم آقا داره میبافه، نه، از خود الفاظ میگیره. بین پرانتز گاهی درست بعضی ها منطق مرحوم علامه پی نبردن میان آه این تفسیر فلسفیه. نه، تفسیر قرآنه، خود قرآنه، ظاهر قرآنه، مؤید به قرآنه. وقت تفسیر قرآن به قرآن بعدشه، تفسیر قرآن این خودشو باز میکنه. تفسیر، خوب دقت بکنید معنای تفسیر رو توی تعریفها، این کشف قنای از لفظ، انسجام صدر و ذیل گفته گوینده، این رو میشکن تفسیر. وقت برای تأیید این معنا از آیات شبیه آن تأیید میان که میشه تفسیر قرآن به قرآن. به هر حال خب این قرآنه، این حقیقته. خب این حقیقت چی میگه؟ جان منطقه چی؟ ان لا تعبدوا الا الله. آیه بعد با ان تفسیریه آن رو تفسیر میکنه، ان لا تعبدوا الا الله، که خب همه منطق قرآن دعوت به توحیده. مرحوم علامه فرمودن اون حقیقت، حقیقت بسیط همینه، دعوت به توحید خالص از جانب واحد خالص، واحد مطلق نازل شده. این حکیم که همه ی حقایق برای او ذاتیشه و ظهور میدهد، به همه جزئیات هم آگاهه، خبیر. اون وقت این آیاتی که همش جزئی است، در وقایع جزئی آمده، مسائل جزئی رو بیان میکنه، اینا تفصیل اون بسیطه. اون بسیط با همه این اجزا هست. مثال محسوس رو خوب دقت داشته باشین، به معقول که نفس انسانی با همه اجزا، با همه قوا، برحال با همه مراتب هست، یک حقیقت با همه اینها برحال تحقق داره. قرآن این چنینه. به هر حال در بحث تفسیری میگن که این ان لا تعبدو نهیه و بیان میکنه که مقام رسالت متقوم به انذار و تبشیره. ان لا تعبدو الا الله انی لکم اننی لکم منه نذیر و بشیر، من از جانب خدا برای شما نذیر و بشیر هستم. اخ این آیه رو مرحوم علامه اونچنان تبیین ادبیاتی معانی بیانی میکنن که میفهمند از لطیف معانی بیان این آیه شریفه است که حالا تطبیقش میکنیم انشاءالله. خب داره این کتاب رو بیان میکنه، معرفی میکنه که این کتاب یک مبین داره و اون منم پیامبر است، یک مخاطب عام داره که مردمند، یک وظیفه مردم دارن، یک وظیفه من دارم. وظیفه من انذار و تبشیره، وظیفه عام این که غیر خدا را در عبودیت کنار بزنی. ان لا تعبدو الا الله. خب این بنیه اعتقادیه که اساس قرآن اینه. اون وقت دو تا دستور عملی هم میده و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، دو تا دستور عملی میده. حالا این دستور عملی معناش چیه؟ خب دقت کنید، اگه ما باشیم و خودمون بگم استغفرالله استغفرالله اتوبو الالله، اما با سیاق آیه ایشون میفرد نه، استغفار کنید ای مشرکین از این که غیر خدا را پرستیدید. چون اولش چی داره؟ ان لا تعبدو الالله، بعد توبه بکنید. دستور عملی میده که اساس عمل انحرافی شرکه، اعتقاد شرکی و عمل شرکی. خب از این بعد استغفار کردی، بعد آثاری داره یمتعکم بله متاعا حسنا الى اجل مسمى. خب چند خط بخونید بعد نیست. ان لا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه الایه و ما بعدها تفسیر لمضمون الایه الاولى. این آیه و آیه بعدش که چهار تا آیهشون میارن، آیه اول، آیه دوم و آیه دوم، سوم و چهارم، اینها تفسیر آیه اول که میگه این قرآن ماهیتش که آیه آیه شده اینه که از جانب خداست و دعوت به سوی خداست، بازگشت هم به سوی خداست. این حقیقت همه آیات قرآنیه. وقت تو هر مضمونی از مضمونهای آیات قرآنی بریم این حقیقت رو پیدا میکنیم، حقیقت توحید من الله و الالله و سیر الالله، یعنی راههایی که ما به سوی خدا بریم. این در همه آیات قرآنی هست، اون بسیط تو همه اجزا هستش. حالا نمونه شده بیان میکنه، این تفسیر کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر و از کانت الآیتو تتزمن انه کتاب من الله، چون آیه میگه کتابی از جانب خداست دیگه، منهو من لدن حکیم له آیات محکمه ثم مفصله کانت العنایت و فی تفسیرها متوجهتون الى ایضاح هذه الجهات. عنایت در تفسیر آیه اول متوجه به این که میخواد این جهات رو معنا بکنه که از جانب خداست به سوی مردم با یک خطابی. من المعلوم ان هذا الكتاب الذي انزله الله تعالى من عنده الى رسوله، معلوم است این کتابی که خدا نازل کرده از ناحیه خودش به رسولش، لیتلوه علنا، که تلاوت بکنه بر مردم، و یبلغهم له، و یبلغهم له وجه خطاب الى الرسول صلی الله علیه و آله، یه وجه خطاب به رسول داره، وجه خطاب الى الناس به واسطه، یه وجه خطابی هم به مردم به واسطه رسول. اما وجه خطابه الى الرسول صلی الله علیه و آله، اما وجه خطابش به رسول صلی الله علیه و سلم اینه، و الذی یتلقاه الرسول من وحی الله، این همین است که تلقی میکنه دیگه، اینا رو داره از خدا میگیره. خلاصه میخواد مرحوم علامه فرمایند این ان تفسیریه کلام رسول نیست، اینا وحی الهیه. خیال نکنیم که این میگه خب این آمده من حالا دارم خودم اینا رو بیان میکنم، نه همش وحیه. خود مجمل، خود مفصل، خود تفسیر از نای خداست، ان تفسیری از جانب خداست. فهو ان انذر و بشر ود اون ناس الى کذا و کذا، مردم رو دعوت کن به این امور. و هذا الوجه هو الذی انی بهی فی اول سوره یونس، این وجه در اول سوره یونس هم آمده، حیث قال، تفسیر آیه به آیه، اوهینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. و اما وجه خطاب الى الناس، این وجه خطابش مردم چیه؟ و هو الذي يتلقاه الناس من الرسول صلی الله علیه و سلم، این همون است که مردم از رسول میگیرن. فهو ما يلقيه الى الناس من المعنى، این همون است که اون معنایی است که القا میکنه به مردم، فی ضمن تلاوتی کلام الله علیهم، در ضمن تلاوت رسول کلام خدا را بر ایشان بر مردم به عنوان رساله، که چی؟ انی ادعوکم الالله، من شما را به خدا دعوت میکنم، دعوت نذیرن و بشیرن، دعوت ترساننده و بشارت دهنده، چون رسولان سمتشون انذار و بشارته، که انذار اساسه، که حالا اینهای بحثای تفسیری داره که یه برحال پشتوانه هایی داره، یک لوازمی داره. و هذا الوجه من الخطاب و الذی انی بهی فی قولهی، و این وجه همونیست که ان لا تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر آمده. حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.